خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار ختم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از این که من ادامه روایت شب گذشته راجع به تابلوهای دربه‌های بهشت رو عرض کنم و بخوانیم و ببینیم چه مطالبی رو در اونجا خداوند متذکر شدن که ما ولو در این عالم هستیم، این نعمتی بوده که خدا در اختیار ما گذاشته که ما بتوانیم با اون تابلو آشنا بشویم، به مفاد اون مضامین عمل کنیم و بشنویم و انشاءالله عاقبت به خیر بشویم. ولی قبل از اون یه روایتی رو که بارها عرض کردیم برای عزیزان، ولی خواب قطعا دگر به خیلی سالا جلوتر بود و فراموش کردند و باید انشاءالله باید مد نظر داشته باشند، من نامشو گذاشتم حدیث پرواز. حدیث پرواز چیه؟ پیغمبر فرمودن اذا کان یوم القیامه انبت الله لطائفه من امتی اجنحتن فیطیرون من قبورهم الى الجنان یسرعون فیا و یتمنعون کیف شاؤو فتقول لهم الملائکتو هر رأیتم حساب فیقولون ما رأینا حساب فیقولون هل جستم علی صراط فیقولون ما رأینا صراط فیقولون لهم هر رأیتم جهنم فیقولون ما رأینا شیئا فتقول الملائکه من امت من انتم یقولون من امت محمد صلی الله علیه وسلم. اللهم صل علی محمد و آل. پیغمبر فرمود فردای قیامت که بشود طایفه از امتم، نه همه، جمعی از امت من، اینا فردای قیامت خداوند به اینا بال میده، بال در میارن، این ملائک، این پرندگان، اینا پرواز میکنن از میان قبرهاشون میرن تو بهشت در حال گردش و در حال تفریح و متنعم میشوند به نعمتهای بهشتی هر طور که دلشون بخواد، هر طور که دلشون بخواد. مثل این که تو بهشت خواستای افراد به چند جور برآورده میشه، یه ده تا اراده کنند براشون آماده میشه، یک ده باید بخواد خواستن بهشون میدن، یه دهی نه اصلا بهش در اختیار ایناست، میگن این بهشت و این تمام مراتب بهشت و شما هر طوری که دلتون میخواد تو بهشت زندگی کن. اینا وقتی که حرکت میکنن از قبرهاشون و میرون به سمت بهشت، پرواز میکنند و خلاصه از طریق بقول امروز یا هوا میرن تو بهشت، از درن نمیرن، میرن خدمت شما اونجا مثل چت بازاست، آسمان میاره تو بهشت و بعد ملائک بهشت همه تعجب میکنن، پونم میدونن که اینا سریق هوا آمدن، اینجای که امنه، این حمله هوایی از کجا بود؟ پونم میان و بازویشون میکنن، سوالشون میکنن که تقول اللهم ملائکه هر رأیتم حساب، شما حساب رسی شدی آمده اینجا؟ حساب رسی شدید؟ میگن نه، ما اصلا حسابی ندیدیم و کتابی ندیدیم و میزانی ندیدیم. فیقولونا هر رئینا هر جز خدمت آز پرسترات عبور کردین؟ میگن اصلا پول این ندیدیم، ما پرستراتی ندیدیم. عجب تو دنیا بوده شنیده بودن نه هم نه ما پرستراتی هم ندیدیم. بهشون گفته میشود که خیلی خوب، آیا شما از امت کی هستین؟ میگن ما از امت محمد هستیم. میگن خب شما رو خدا قسمشون بده، نشهدناکم الله، به خدا قسم شما رو شهادت میدیم به خدا، حدثونا، به ما بگید کارتون چی بود؟ ما کانت اعمالکم فی دنیا، شما تو دنیا چه کردید که اینطوری به این کیفیت مسئله حساب و کتاب و میزان اعمال و پرسرات اینا همه قرآن میگه این وارد کم الا، خلاصه هیچ کدامی نیستیم مگه وارد جهنم میشیم. ثم ننجی الذین اتقوا، همه باید از روی جهنم عبور کنن، از پر صراط عبور کنن، باید حساب رسی بشه میزانشون و این استثنائه، هر قانونی استثنا داره. خب شما رو خدا چگاه کردین؟ اعمال تو دنیا چه بوده که خداوند تبارک و تعالی این همه به شما عنایت و لطف کرده؟ یقولون خصلتان، ما دو خصلت در ما بود، بیستایم نه، دویستایم نه، ما به این دو خصلت پایبند بودیم، این دو خصلت ما رو به این مقام رسوند. البته معلوم است این مربوط به امت پیغمبر و مؤمنین و شیعیان و موحدین و اینا، چون همه باید حساب پس به نفر داریم، عالم غیر عالم، بالاخره بری تاجر، همه چه خصلتی در شما بود که به این مقام و به این جایگاه رفی رسیدین؟ فیقولون هما کنا اذا خلونا نستحی ان نعصیه، ما در خلوتهایم گناه نمی کردیم، اونجا که عرض و آبروی ما هم در خطر نبود، هیچ کس جز خدا ما رو نمیدید، میتوانستیم هر گناهی، هر معصیتی، هر خطایی رو انجام بدیم، ولی از خدا حیا کردیم، شرم ما آمد. الحیاء من الایمان، من لا حیاء الا ایمان. حیا چیز خوبیست، حیا صفتیست که انسان رو از همه خطاها باز می‌دارد، که هیچ، حتی از کارهای مباح باز می‌دارد. داری میری تو خیابان، سلام علیکم و رحمت الله، حالا یه وقت مثلا یه تکی نان، یک مثلا شکلات، یه چیزی تو دنم نازه شروع کنی به خوردن، آمکی نه، یا آقای محترمی برخورد می‌کنی باش، نه دم تو دن می‌جنبه، اصلا خودت خجالت میکشی، معذرت خواهی میکنی، آقا ببخشید تیک نان تو دهنم مسحت یا شکلاتی خوردم، ببخشید، با اینکه گناه نکردی، معصیت نکردی، ولی تو را غذا خوردن اصلا مکروست، حرام هم که نیست، شاید در یه شرایط اصلا گیر کنی که مکروه هم نباشی، آقا مثلا پشت فرمان ماشین داره کار میکنه، تاکسی و و فرصت چندانی برای خوردن صبحانه نکرده، بنده خدا باید بجنبه و کار کنه، حالا اونجا درس میکنه، رانندگی میکنه، غذا میخوره، آره میوهی بالاخره ساندویچ یا غذایی بالاخره نان میخوره، شاید اونجا اصلا کرات هم نداشته باشه. این در حال اختیار. یا انسان ایستاد یه وقت ناچار میشه آب بخوره، اونم در شب مکروه دیگه، روز که اشکال نداره. در صورت اینو مباح، حرام که نیست، ولی چون میبینه شأنش اقتضا میکرد این کار نکنه، حیا میکنه. اما چطور میشه انسان از دوستان با شخصیتش برای یه کار مباح یا کار مکروهی که مرتکب میشه حیا میکنه، خجالت میکشه، عذرخواهی میکنه؟ و چطور میشه انسان با حیا باشه، چه در خلوت دل، چه در خلوت چشم، در خلوت گوش، چه در خلوت مغز گناه کنه؟ پس این حیا از خدا، خدا شاهد بهترین بازدارنده انسان از گناه و خطاست. الله یک پلیس مخفی است، پلیس مخفی است. این دست ندید، این حیا، این شرم را از دست ندیم. اگر این وقتی انسان بی حیا، بی شرم میشه، شما بینید الان بی شرمی رو شما در این زنهایی که بی بندوار هستند و بالاخره لخ کردن سرشون، این حرفا، این بی حیایی. کاری ندارم اینا روح رسول الله از وقتی از خانه شما میان بیرون تا برمیگردن ملائک زمین و آسمان همه لعنشون میکنن. اگر بدانن اینا که شاید یعنی واقعا نمیفهمن، اگر بدانن چقدر یعنی عذاب الهی منتظرشونه شب اول قبر و فردای قیامت چقدر عذاب میشن، مگر این لذت چند ساعت توی خیابونا بدون حجاب چرخیدن این لذتی نبوده، همه ذلت و خاری و همه جمع کردن عذاب و دوزخ جهنم بود. نمیفهمه، نمیدانه، حالا فکر میکنه الان با نظام در افتاده، خیلی خوشحاله. نه، با نظام الهی در افتادی، با قرآن در افتادی، با پیغمبر و با انبیا در افتادی، چون حیا نداره، حیا نداره. یا این بی حیایی مال مرد، زن، فرقی نداره. حیا چیز خوبی است. لذا حضرت میفرماید در یه حدیث قدسی که جناب پسر آدم از من حیا کن، همونطوری که از محترمترین همسایگانت حیا میکنی. چطور از اونا شرم میاد حیا میکنی؟ از منم همونطوری حیا کن. زیاد در دعا رسید و خدای به من حیا بده، عفت بده. پس ما در این دو خصلت، این کننا اذا خلونا نستعی، حیا می کردیم ان نعصی او، اصلا گناه نمی کردیم، ایه و نرضا بالیسیر مما قسم لنا، ما به کم راضی بودیم به اونچه خدا از مال و ثروت و امور شؤونات زندگی هرچه خلاصه داد راضی بودیم. خدا قسمت رو اینطوری کرد، هرگز زیاد طلبه نخواستیم، نداشتیم، تقاضا کردیم، دعایم کردیم، از خودم خواستیم، اگرم نداد هرگز با خدا قرار نکرد. نداد بو حکیم علال اطلاق، مصلحت باشد میده، مصلحت نباشه نمیده. خدا کنه انسان به این مقام برسه، پا فشاری ترین دعاها رو کنه، خدا شد طولانی ترین دعا رو بخونه، ولی بعدن اگر جوابی نشنید یک ذره ناراحت نشه. بعضی دعا واقعا خیلی طولانیه، وقت من اون آخر دعا رو نگاه نکرده بودم، گفتم بخونم، و دو ده پونزده صفحه بوده، به ورقه حدود تقریبا من قریب 30 ورق بود، وسط ها دیگه حیا کردم که خلاصه ویل کنم، ولی کتون گوش اول نگاه میکردم این نامی طولانی. حالا پیغمبر، حالا پیغمبرم بود، اینا چقدر حوصله داشتن، چقدر صبر داشتن. بله خلاصه حالا انسان این سخت‌ترین دعا، سخت‌ترین اعمال، پرمشقت‌ترین اعمال را انجام بده، حالا در جزای این دعای سی صفحه خدا حالا یک کوچکترین بهش عنایت کنه، راضی باش. برای پول، برای درآمد، برای غذا، برای لباس، برای تمام مسائل راضی باشه. اون وقت ملائک میگن که حقا لکم، خوشا با حالتون، باریکالله، نوش جانتون، حق جا دارد که شما خلاصه به این مقام برسین و به این جایگاه برسین. خب حالا برمیگردیم به روایات دروازه‌های بهشت و جهنم، شرط این که یک صلوات خب بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
باب اول رو خوندیم که نوشته بود باب اول لا اله الا الله محمد رسول الله علی و علی
محمد.
لکل شیء هلیتون و هلیت العیش اربعه، قناعت، دو نبض الحقد، کندن کینه از دل و ترک الحسد، حسادت نبردن، مجالست اهل الخیر. تو اینجا خوندی، ولی این مجالست اهل خیر رو باز خیلی بهش اهمیت بدیم. مجالست العلماء شرف دنیا و الاخره. مجالست با یه عالم عامل ربانی که با اون چی میگه خود عامل باشه، این شرف دنیا و آخرت به انسان میده. منظور از این عالم فکر نکنیم حتما قشر روحانیته، نه، الا ماشاءالله در میان هر قشری، در میان هر صنفی افرادی داریم، میبینیم زحمت میکشن، مطالعه میکنن، پا منبرا میشینن، گوش میدن، مسلط میشن، روایات، آیات، حکایات، ولی همه هم سعی میکنه عمل کنه. این میشه عالم دیگه، این میشه عالم. اگر انسان درست توجه کنه به اون چه اندوخته های علمیش پایبند باشه، عمل هم کنه. و من مرتب به عزیزان، به بعضی رفقا تو جلسات بارها گفتیم، در خلوت و جلوت گفتیم نگاه، ما به وظیفه عمل کنیم، خیلی منتظر نتیجه نباشیم. چرا؟ چون شنونده سلام، چون شنونده حکیم مطلقه، خدای عادله، خدای رؤوف مهربانه، نه بخیله، نه لئیمه، نه کینه بدله، نه عقده بدله. او اگر صلاح بدونی میده همه چی، همه چی. بعضی از دعاها رو که انسان میخونه، بعضی از ذکرها رو میخونه، گاهی به حسب ظاهر نتیجه‌ای نمیبینه، به حسب ظاهر میگه ما نتیجه‌ای ندارم. به روح رسول الله قسم، من خودم گاهی با این دعاها به قول قدیمی یعنی یه تون دیگه برخورد میکنم، به شیطان میگم من مخوام همین دعایی که بارا خوندم داره الان مخوام بخونم، به تو چه مربوط، تو ربطی نداره، من هستم و با خودم میخوام بده میخوینه. میگن یک عابدی که وقتی مرتب میگفت که بلند میشود و زنجه به ناله میزد، یا الله الله الله، وقت شیطان رفت پلوشو گفت که خب تو سال های سال داری صدا میزینی، ها دوستی خوب بی از دو سر بی، از یه سر درد سر بی، تو این صدا میزینی، یه بار نگفته لبیک، پس ملو تو یه طرفی داری صداش میزنی. شب تو خواب یا ندایی آمد، اشتباه نکن، اون شیطان بود، اون ابلیس بود، آمد تو از ما جدا کنه. تو لبکای ما رو اصلا نمیشنوی، متوجه نیستی. و از کجا لب؟ گفت زیره هل اللای تو لبک ماست، این همه سوز و گداز خود پیک ماست، اگر ما لبه که اللای اول تو رو نگیم به اللای دوم موفق نمیشی، اگر دومی رو لبه نگیم به یا اللای سومی موفق نمیشی. ربتم همینه، اللاتم همینه، دعاتم همینه، نمازتم همینه، اذکارتم همینه، صله رحمت هم همینه، محبتات هم همینه، همه همه اینا جواب میگیری. پس مجالست و معاشرت با خوبان، با خوبان، این خیلی مهم. در تابلوی دوم نوشته بود، نوشته بود و باز فرمودن که لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله لكل شيء هلیه و هلیه السرور فی الاخره اربعه. برای هر چیز یک زیبایی، زیبایی زندگی دنیا هم بود، زیبایی زندگی آخرت چهار چیز. اون چیه؟ مسر رؤوس الیتاما و تعطف علی الارامل و السعی فی الحوائج المسلمین، سعی و حوائج المسلمین و تفقد الفقرا و المساکین. اگر به این چهار تا عمل بشود هیچ طفل یتیمی احساس حقارت و کوچکی نمی کن، هیچ مشکلی برش نمی کن، هیچ خلایی دیگه تو زندگیش نمیبینه. اون چیزی که سرور و خلاص و خوشحالی اون عالم رو زیاد میکنه، یک مس کردن سر یتیمان، یعنی محبت، لطف کردن. در روایت دیدن پلو بچه یتیم دست محبت به بچه تون نکشید، پلو طفل یتیم بچه تون نبوسید، اگر میخواه بوسه اول او رو ببوسید، اول به اون محبت کن، بعد به بچه خودت. این یتیم بقا هر که باشه، طفل یتیم که گریه می کند عرش خدا می لرزه، عرش خدا می لرزه. پس مس رؤوس الیتاما و تعطف علی الارامل، محبت کردن به خانواده های بی سرپرست. همسرش دست داده، نانوارش دست داده، حالا انسان شناسایی کنه چه از طریق امور خیریه، بگه آقا دو خانواده، سه خانواده ای که سرپرستشون از دست دادن من متقبل میشم، مثلا ما این آنگر، یا خودش یه طریقی که متهم نشه. ما اینو بارا با دروف ها گفتیم که خب بعضی دیدیم که مثلا اختلاف داشت، یا آقا مؤمن متدین به خانواده بی سرپرستی، شوهرش برخه مرده و و و همسال یا رفته زندان، حالا این بنی خدا مطلع شد رفته به نقلی کمک هایی میکرده، زنی سوی زن پیدا کرده، هرچی میگه والله تو لقصد دباب، میگه اینجا اشتن و ممازد تو هم، اینجا از کارهای جایی که تو رو متهم میکنه اشتناب کن، یا با عیالت برو، یا با عیالت بده ببره، یا یه طریق دیگر، طریق خیریه ها و مساعده جایی دیگر که آقا اینا که دیگر متهم نکنن. امیر المومنین این کار میکرده، ائمه این کار میکردن، خاندان پیغمبر این کار میکردن. من داشت عرض کردم باز تحقیق بشه، چون بعضی از این افراد باز سوء استفاده میکنن. دیگه من نمیخوام بگم افرادی که رفتن تحقیق کردن دیدم بعضی واقعا اینا بی انصاف و خلاصه از چندین جا میگیرن و دروغ هم میگن. یادمون اوایل انقلاب خدا رحمت کنه آیت الله طبسی رو، خویشون خدمت رو شما شد که مرتب خدماتی داشت مخفیانه که ما بد فهمید. کمیته امداد امام تشکیل شد، مسئول کمیته امدادم از دوستان رفقای ما بود، به من گفت فلانی شما بیا ما رو کمک کنی، خانواده نیازمند رو شناسایی کنیم، یه کمکی بهشون کن. خب منم بلند شدم رفتم و بالاخره حدود شد دو سه ماهی هم کاری کردیم، رفتیم تو روستا مناطق محروم، خلاصه 30 خانواده رو شناسایی کردیم که به اینا کمک بشه. یه صلوات خدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد. دیگه هر جا رفتیم گریه می کردم، خدا چیزی نداریم، بیچاره‌ایم، بدبختیم. گفت خب ما بالاخره تا اندازه‌ای رحم ما میامد دیگه. 30 خانواده رو نوشتیم انقدر پول بدن، انقدر آذوقه بدن، چیا نوشتیم لیست قشنگ. بعد از دو ماه بردیم خدمت اون کسی که دیگه قبل از ما توی کارا پخته بود، وارد بود، نگاه کرد و قشن نگاه کرد، گوه حاج آقا این 30 تا 22 تاش دروغ گفتن، 8 تا راست گفتن. تو چرا؟ گفت خودمان میگن از طریق آقای طبسی نکومیت امداد، از طریق آقای طبسی خود ما بهشون میدیم، همین افراد تو دار رفتی. من آمنم گفتم فلان دیگه من در نکار نمیخونم، راستش تو 30 تا 22 دا سرم کلا بذارن من به در نکار نمیخونم. دیگه آمدم بیرون بازی زد، باز ارزمین دیگه، باز هر که جلو تو گرفت و گفت خدا موندم فلان خمدان. بالاخره الان چون مردم متهمن، امام حجاد خادی فرمودن اینجا گولت نزنن، قشنگ بررسی کن. تو بررسی میکنی یا با دشواره؟ گوی آقای از عزیزان و تنان وقت سال قبل آمده وجه بمیدن که جای اینه به کسانی بده که به شام شب محتاجن. بودم آجا من چی کسی پیدا نمیکنم به شام شب محتاج بشن، انقدر باید زحمت بکشم جیب چطوری یاد مصابت بشه برام. من تغییرات اولی رو میکنم، بررسی میکنیم دیگه، اگه وقت سر ما کلا گذاشتن دانیم دیگه قیامت منی گیر نینداز دیگه. در رسونت خدمت رسانی هم یه قانونی داره، سادگی نکنم. هر چیزا من در زمینی میزنم دیگه بس. و سعی در حوائج مسلمین واضح که چیزایی که زندگی فردا رو زیبا میکنه قشنگ میکنه، در حوائج مسلمین انسان تلاش کنه. کاری دارن، مشکلی دارن، حالا ولی نیاز به یه تلفن دارن، نیاز به یه وساطت دارن، خلاصه یک ریشه که رو بگذاره مسلم و مسلمانه دیگه. اینا خوشحالی میاره. این که امام سجاد وقتی که از این کارا میکرد سجده به جا میابرد چی بود؟ و چهارم تفقد الفقرا و المساکین. تفقد یعنی خلاصه دلسوزی و محبت کردن به تمام فقرا و مساکین. یعنی ببین این درب دوم اکثرا برمیگرده به طبقه مستضعف و نیازمندان و گرفتاران جامعه که اینا همیشه هم هستن، در هر عصری، در هر کشوری، در هر شهری هم این نوع افراد هستن. اگر حکمت الهی اقتضا میکرد خداوند خودش بلد بود که ریشه فقر رو بسوزانه که هیچ کس نیاز نداشت باشه، از این خلاف حکمت بود. ولذا خدا فرمود نه، اغنیا فقرا باید ارتباط داشت باشن با هم. خب در به سوم هم بخونم انشاءالله، در به بعدی انشاءالله فردا شب. بر در به سوم نوشته بود مکتوب بود لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله صلی الله علیه و آله كل شيء هالك الا وجهه لكل شيء هنيه وهنيه الصحه في الدنيا اربع. همه چیز هلاك میشه، همه چیز رو نابودی، همه تمام میشه، رو به افوله. یعنی خلاصه زندگی و وضعیت اینا همه، خلاصه عالم رو به خرابیه. از شمس کفرت از نجوم کدرت لدول المطب و نول الخراب. خب همه چی رو به هلاکت است مگر ذات پروردگار. برای هر چیزی زیبایی و قشنگی است، زیبایی و صحت بدن در دنیا، صحت در دنیا اربع. اگه میخواد سالم بمانی از شر شیطان و گناهان و مسائل دیگر، بایست رو که به 4 تا قلت اکتفا کنیم. این 4 چیزی میخوام بگم کمش خوبه، زیادش بده، زیادش بده. خب اینایی که 4 چیز که خلاصه صحت و سلامتی انسان رو تامین میکنه در بعد اخلاق، در بعد مسائل عرفانی، این 4 چیز چیه؟ قلت الکلام، قلت المنام، قلت المش و قلت الطعام. کم گفتن، کم خفتن، کم این بر اون بر قدم زدن و کم خوردن. غم خوردن، شعرش خوندیم، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. حساب بی خودی تو خیابان را نره، بی هدف قدم نزنه. وقتی انسان هدف من قدم بزند دیگه خیلی توی خیابان اینورور نمیزنه، خیلی در مغازه ها نمیسته. در زمان طاغوت ما اول که آمده بودیم مشهد، یک از اساتیم یک نصیحت هایی که به ما میکرد میفرمودن طلبا خیلی اون بالا شهر نرین، خیلی اون قسمت هایی که اون زرق برق زندگی ها و اون خانه ها و آغازه ها و نمیدونم فروشگاه کزه نرید، کاری نرید، قدم نزنید، میدون اونا رو میدون غصه میخورید. بالاخره انسان رد میشه، در نمایشگاه ماشین میگذره، نمایشگاه نمیدونم فرش میگذره، از نمایشگاه خوراکیات میگذره، جور قصابی ها میگذره و و و خلاصه وقت خیلی باید قوی باشه که خلاصه دلش نره دنبال اینا. خدا به حضرت موسی میفرماید موسی مثل بچه ها نباش که هرچی دیدم بگی میخوام. بچه گاهی تو خیام هم همراه باباش بره، همراه مادرش بره، هرچی دیدم بگی میخوام. دیگه نگاه نمیکنه بابا پول داره نداره، مامان پول داره نداره، براش خوبه یا بده. خدا به حضرت موسی میگه مثل بچه ها نباش. البته همه بچه ها اینطوری نیستن، بعضی بچه ها خیلی عاقلن اینطوری حرف نمیزنن، ولی بعضی بچه ها چرا اینه. بعضی ها اصلا به ظاهر خیلی هم بچه نیستن ها. خلاصه این هفت سالی از سالی تا خلاصه 18 سالگی خلاصه اینو بچه تازه بعد از یه نزازه بچه هنو. آره خیلی اینگرم بنده خود قبرستان عبور کرده بود، دیدود که تابلوی قیم قبرستان نوشته مثلا چند سال اون کرده، مثلا چند 10 سال، 15 سال، 6 سال، 7 سال، 2 سال فلان. گوه اینا که همه در سن بچگی مردن. گوه نه، اینا دوران مفید شده زندگی حساب کردن که عاقل شدن فهمیدن. گوه اینجا میشن دیگه باید کسی تایید میکرده این آقا مثلا 6 سال آخر عاقل شده، 5 سال آخر عاقل شده. ما همون قسمتی که عاقلانه زندگی کردن، نه هوسانه بل هوسانه و شهوانی، ما همون جز عمرش حساب کردیم. بذارم پس کم گفتن، کم خفتن، خوابیدن یه حدی داره. خواب رنس هرچی بخواب خوابش میاد، اینم باید محدود بشه. پس کم این ون اونور، کم قدم زدن و قلت و طعام و کم غذا خوردن. حالا نه منظور از کم غذا، نه انقدر کم غذا باره که انسان بیحال بشه، ضعف بگیرشه، نه پرخوری کنه. یعنی غذای متعارفشو باید بخوره. بعضی میگن در غذا خوردن تنبلن، بانه میگیرن، اذیت میکنن، نمیخورن، بخواب به زور، مخصوصا بعضی بچه ها. در صورتی که این بچه خودش باید بگم آمن غذا این پدر مادرش بزرگا صبحانشو بخورن، نهارشو بخورن، شامشو بخورن، متقویت بشه. این دستور خداست که با این غذا رو بخوره. اگه غذا نخورد مریض میشه، بعد زود سرما میخوره، بعد دکتر آمپوره، خلاصه درد سرای زیادی برای پدر مادر درست بکنه این بچه. فرقی نداره. بعد این جوان ها ببین نه متاسمانه خیلی خوراکشون، غذاشون، نه غذاشون حسابی داره، نه خوابشون حسابی داره، نه تفریحش حسابی داره، نه. یکی از آفتهایی که در زمان ما از خدا شد، این آفت بزرگیست، اینو بگم عرضم تمام، بازی کردن با این موبایل. خدا میدونه این موبایل پدر مردونه داره بردی جوانا استعدادا رضایی کردن، نمره آورده پایین، درس آبچینی شده، اعصاب خورد. این خدا میدونه این ور رفتن این موبایل چقدر رو اعصاب انسان، رو اخلاق انسان اثر میذاره. کم حوصله میشه، بد اخلاق میشه، خلاصه خیلی بده. این وسیله بازی که نیست، این وسیله ارتباط عقلایی در حد. بلیزو من ضد موبایل نیستم، خدا وکیلی، خدا موبایل ندارم البته، اما استفاده مشروع و یه حدش. آقا مرتب از خانواده زنگ میزن، والله آقا بچه میاد، پسرمه، دخترمه، مرتب 2 ساعت با این موبایل بازی میکنه، تو رخت خوابش میره، آنقدر بازی میکنه موبایل دستش بیفته. این چی میشه؟ اینا خدا شد سمه. سم عرضم تمام بقیش باشه فردا شب. صلوات خد بفرمایید.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. شما امشب و فردا شب چون وقت داشتیم دیگه کم دیرتر میریم معلوم دیگه عرضم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند لنا عند
السلام عليك يا صاحب العذاب يا صاحب الزمان، السلام عليك يا طالب خون خدا، متا ترانا موسیقی
الو که به ندوک بسم کل عظیم الاعلم یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک اللهم اجل لولیک الفرج وجعلنا من اعوانی و انصاره. در گذشتگان از این بیت شریف بلیغ رحمتت بفرما. عزیزانی قدم رنجه می فرماین در این جلسه شرکت میکنه قدم را در صلات من اغزان. خدا یا قلب امام رضا را از ما راضی بگردم، رهبر انقلاب تایید بفرما و اجل فی فرج مولانا صاحب الاسلام.